میتونید مرتبا با یه پزشک مراجعه کنین یا اینکه با پزشکای دیگری ارتباط بگیرین، بسته به شرایط خودتون هست.
بعد مدل بیزینس مدلتون یا مدل همکاریتون با پزشکا چطوری؟ بخشی از این حق مشاوره میره برای اونا یا شما حقوق ثابت میدی؟
ببینید، نه خب طبیعتاً مدلی که سالها رایجه توی کشور، توی درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و داره اتفاق میفته به صورت تقسیم درآمد هست و از همون هزینه که دریافت میشه ما جریان درآمد داریم با پزشکایی که فعالیت میکنه.
بعد نگران این نیستید که مثلا یک پزشک با یک بیمار ارتباط بگیره بعدم بگه بیا توی مطب من دیگه از روی این موضوع ممکنه همین باشه؟
ببینید، جامعه پزشکی بسیار جامعه فرهیخته و بسیار متشخصیه و پزشکای ما واقعا از این موضوع کاملا مبران و وقتی که یک چیزی رو قبول میکنن توی شرایط ایجاد قرار بگیرن، این اتفاق واقعا تا حالا که حداقل برای ما رخ نداده، ولی ما اصلا توی شرایط سرویسی که کاربر داره دریافت میکنه ممکن اصلا یه جایی نیاز به مراجعه حضوری باشه و اصلا پزشک بگه که شما دیگه باید اینجا دیگه الان حضوری بیای من ببینمت.
از لحاظ شما معنی نداره که از طریق پلتفرم شما با هم
خودمون به سلامتی کاربره نه درآمد خودمون. اگر این سلامتی با مراجعه حضوری اتفاق میفته بعد از فرایند ارتباط از راه دوری که گرفته میشه، بسیار هم عالیه. ما اصلا توی سرویس هایی که کاربرا دریافت میکنن پزشک باید پایان ویزیت اعلام بکنه، باید یکی از چهار تا اتفاق بیفته، یا اینکه توصیه دارویی و رفتاری اتفاق بیفته یا غذایی دارویی و رفتاری، یا نسخه صادر میشه، یا ارجاع پیدا میکنه کاربر به یک پزشک دیگه. ممکنه شما مراجعه میکنید مثلا الان دستتون درد میکنه، مراجعه میکنه به یک متخصص ارتوپدی، چیزی که اول به ذهن، ولی متخصص ارتوپدی متوجه میشه که اصلا ارتباطی نداره، باید بریم پیش طب کار چون از نحوه نشستن شما پشت میز ایراد داره. یا پس یا ارجاع میکنه به تخصصی، یا اصلا ممکنه ارجاع پیدا کنه به مراجعه حضوری و نیاز باشه به مراجعه حضوری، و طبیعتا ممکنه ادامه درمان شما یه مرتبه مراجعه حضوری کنید، ادامه درمان رو دوباره آنلاین سرویس دریافت کنید.
هم عالی، خیلی هم موضوع خوبی بود که این چون همیشه جور دغدغه است برای کسایی که یه سرویسی را میندازن که میگن نکنه حالا ما دو طرفو با هم وصل کردیم، و خب چقدر خوبه که این رویکردو شما دارید. بازم راجع به مزیت‌های شما صحبت خواهیم کرد، اما بریم یه دقیقه یه گفتگویی هم داشته باشیم چند دقیقه با همکار بسیار خوبمون سرکار خانم مریم شکرانی که خبرنگار حوزه علمی و اقتصادی هستن، و ببینیم از این دنیا چه خبر از دنیای علم و دانش. خانم شکرانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. در رابطه با اخبار امروز من یک خبر داخلی دیدم که حالا مهر زده بود این خبر رو به نقل از آقای زینی مدیر گروه خودرویی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور. ایشون گفته بودن که در واقع چین به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های اتوبوس های برقی هست و صحبت کردن در رابطه با اینکه لزوم هست که حداقل حمل و نقل عمومی رو برقی کنیم، و خب چین همچون به نوعی تجارت ما توی این شرایط تحریم باش مشکل خاصی نداره، در واقع یه گزینه خوب هست برای اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی رو برقی کنن. و حالا صحبت کرده بودن راجع به کشورهای مختلف که تعرفه خودروهای برقی رو در واقع کاهش میدن به خاطر اینکه ارزون تموم بشه، ولی خب متاسفانه روال تجاری در کشور ما برعکس بوده و خب خودروهای برقی، خودروهای پاکی که حالا آلایندگی کمتری دارن، همیشه گرونتر در میومدن برای مصرف کننده، و خب صحبت کرده بودن در رابطه با لزوم اصلاح این روند.
خب امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی نکته مهمیه انشالله که به هر حال کسی که دارن تو زمینه به هر حال پاک دارن کار میکنن، حالا یه نمونهش همین خود رای پاک بود که اشاره کردید، واقعا از یه سری مسیرهای بروکراسی دیگه دور باشن. خبر خوبی بود. خبر بعدی
یک خبری هم کار شده بود از رویترز که در واقع انیستیتو سلامت آمریکا یک فعالیت جدیدی رو در زمینه هوش مصنوعی مطالعه پژوهشیش رو شروع کرده، و خب خیلی به نظرم جذاب بود. این بود که توی بیماری های مختلف، حالا از جمله پارکینسون رو اشاره کرده بودن، یا در رابطه با بیماری های افسردگی، حتی سرطان، اینکه تون صدای انسان و نحوه نفس کشیدنش عوض میشه و توضیح داده بودن که چند گروه 6 گروه پژوهشی در واقع دارن روی این مسئله کار میکنن که بیماری ها رو دستبندی کردن، بر اساس اون تغییرات تون صدا رو ارزیابی میکنن و میخوان که با استفاده از هوش مصنوعی داده ها رو تحلیل کنن و اپلیکیشن هایی رو بسازن که تشخیصی هستن و بر اساس تنفس انسان و تغییرات تون صدا میتونن تشخیص بدن بیماری ها رو، حتی زود هنگام این بیماری ها رو تشخیص بدن، که حالا گفته میشد تو این گزارش که این یک حرکت مهم هست برای تشخیص های کم هزینه با استفاده از هوش مصنوعی.
خیلی جالب بود، چون اتفاقا مهمان ما یکی از خدماتشون همین ویزیت آنلاین هست، یعنی مشاوره پزشکی از راه دور، که خب قطعا من میدونم حالا یکی از سوالاتی که الان اتفاقا شما مطرح کردین سوال منم بود، همین که بعدن برن به این سمت که یه سری از مشورت ها و مشاورای پزشکی رو اصلا خود فناوری بهشون بده و برن به سمت هوشمند شدن، که خب وقتی پرونده پزشکی من اونجا تشکیل میشه بعدن که مراجعه میکنم به اون وبسایت یا به اون اپلیکیشن یا به اون حالا پلتفرم، خودش اول یه سری توضیحات اولیه رو میده اگر لازم شد منو به پزشک وصل میکنه. حالا موضوعی که شما گفتی در دنیا هم داره بهش بررسی میشه. این نکته هم راجع به پارکینسون گفتید، من اینم بگم حالا که صحبت تحقیقات روز دنیا هست. خب عزیزانی که دچار پارکینسون میشن، خب دچار لرزش میشن در دستشون یا به هر حال در اندامای مختلف بدنشون، دارن محققات کار میکنن یک قاشقی بسازن که این قاشق بتونه اون لرزش دست رو بگیره، که وقتی اونو دارن غذا میخورن دیگه دستشون که میلرزه ولی قاشق نلرزه و بتونن غذاشون رو خودشون بخورن، و این اتفاق خیلی خوبیه، هم از لحاظ حالا فرایند درمان و هم از لحاظ فرایند روحی روانی میتونه برای این افراد بسیار تاثیرگذار باشه. ممنونم از شما خانم شکرانی، مثل همیشه خبرهای بسیار خوبی داشتید، ان شاءالله روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم. موفق باشید. خداحافظ. خداحافظ. شکرم که ماما همچنان هستید. پیام هاتون رو میتونید در رابطه با خدمات پزشکی از راه دور به 30637 بفرستید، کما اینکه سوال ها و یا تجربیات شما در قالب بله خیر داره به دست ما میرسه. آقای مهندس خدادادی، بریم این که اصلا چگونه این کار انجام میشه؟ چون من میخوام همچنان رو مزیت ها برسم. خب یه مزیتش اینه که اصلا دیگه رفت آمد شاید انجام نشه، خیلی از بیماری هایی که سبکه از راه دور بشه به هر حال اون رو استفاده کرد، قطعا شاید هزینه های شما پایین تر از یک پزشک باشه، گفتید بیمه که در جریانش هست، ولی فرآیندش چیه؟ من باید بیام تو سایت شما اصلا ثبت نام کنم؟ بفرمایید.
ببینید، شما وقتی که مراجعه میکنید به سایت یا اپلیکیشن ما، ممکنه چند تا حالت براتون وجود داشته باشه، یا بیماریتون رو بدونید، یا علائم بدونید، یا اصلا تخصص و پزشکتون رو بدونید. مثلا اون نکته که خودتون اشاره کرد، یه بار ممکنه از یه پزشکی گرفتیم میدونیم میخواییم بهش مراجعه کن، یا اینکه اصلا نه علائمی دارید نه بیماری دارید، میخواید یه چیزی رو مطمئن بشید، یعنی میخواید برای یک مسیر بهبود سلامتی یا دغدغه مراجعه. ما برای همه اینها راهکار داریم. مثلا وقتی شما بیاید توی سایت ما، مثلا زانو درد دارید نمیدونید به چه کسی مراجعه کنید، مینویسید زانو درد، ما میگیم برای زانو درد باید به این مراجعه کنید، یه پزشک معرفی میکنیم یا تخصص ها رو میگیم، شما وارد مثلا تخصص ارتوپدی میشید. وقتی وارد تخصص میشید میتونید پزشک رو بر اساس نظرات دیگران، قبلا اومدن کسایی که سرویس گرفتن میگن پزشک زود جواب میده، خوب جواب میده، چطوری جواب میده، من از درمان راضی بودم یا نبودم، که البته اینجا کاربر و بیمار در رابطه با میزان رضایت از درمان یا درست بودن یا تشخیص درست نمی تشخیص اظهار نظر نمیتونه بکنه، چون فرایند یک فرایند کاملا تخصصی، صرفا اون فرایندی که توی اینکه پزشک سر موقع تماس گرفت،
اون حس خوب همدلی رو داشته،
یا نه ارتباط اوکی شد، اینا رو میتونن مطالعه کنن ببینن، یا اینکه مثلا به ما میگن که اونجا گزینه داریم به نام پزشک به من پیشنهاد بدید، ما بر اساس شرایط فرد، مثلا میخواد پزشک خانم باشه، آقا باشه، با بیمه استفاده کنه نکنه، با تجربه باشه پزشک یا نه جوان‌تر باشه، بر اساس پارامترهایی که مد نظرش ما یک پزشک بهش پیشنهاد میکنیم. وقتی پزشک رو پیشنهاد میکنیم یک شرح حال خیلی کوتاه در حد یک یا دو جمله به صورت وایس یا تکست مینویسن، بعد هزینه رو پرداخت میکنن. اگر به صورت متنی باشه، یعنی مثل پیام رسانها، ما توی اپلیکیشن خودمون یک فضایی رو داریم مثل پیام رسانها، میتونن مثل یک پیام رسان با ارسال وایس، عکس، متن و ویدیو میتونن با پزشک ارتباط بگیرن و سرویس استفاده کنن. اگر به صورت تلفنی سرویس تلفنی رو انتخاب کنن به این شکلی که بعد از پرداخت یا استفاده از بیمه شون پزشک، اگر که کمتر از اگر که مدل این رو انتخاب بکنن که پزشک تا 3 ساعت میتونه باشون تماس بگیره، پزشک تا 3 ساعت تماس میگیره. یه مدل تلفنی دیگه هم داریم که در لحظه است، به محض اینکه پلن فوری رو انتخاب میکنن پزشک کمتر از 3 دقیقه باش تماس میگیره. یعنی روی گوشیش منتظره، یه شماره تماس گرفته، یه شماره به زنگ میزنه، به محض اینکه جواب میده پزشک پشت خطه. ما شماره پزشک و بیمار رو در اختیار هم قرار نمیدیم که خدای نکرده وقت مشکلی پیش نیاد. سامانی ما شماره پزشک رو میگیره، شماره کاربر میگیره، این دوتا با همدیگه گفتگو میکنه. اگر هم سرویس ویدیویی رو انتخاب کنن که بعد از اینکه پرداخت انجام میدن یا بیمار استفاده میکنن، پزشک 3 تا زمان به فرد پیشنهاد میده و اون یکی رو انتخاب میکنه. مثل ارتباط تصویری که ما توی پیام رسان ها و غیره داریم، با همدیگه ارتباط میگیرن. یه نکته ای که باید عرض بکنم اینه که سرویسی که توی خدمات ما ارائه میشه، پزشکی از راه دور، خودش به صورت بنیادی 35% 40% زیر تعرفی وزارت بهداشته. مثلا شما نگاه بکن، شما میخواید برید یه متخصص داخلی ببینید، طبق تعرفه الان باید حدودا 125 هزار تومان هزینه بکنه. حداقل هزینه رفت و آمدتون با تاکسی اینترنتی مثلا ممکنه 50 تومان بشه، رفت و برگشتتون 100 هزار تومان میشه، 100 حدودا 250 هزار تومان بدون هزینه زمانی که گذشت که نصف روز باید زمان بذاره. ولی همون سرویس رو با کیفیت بالاتر، با نسخه الکترونیک و شرایط مشابه میتونن با کمتر از مثلا 80 هزار تومان بگیرن. یعنی هم سریعتر اتفاق میفته، مثلا شما الان تماس میگیرید مطب پزشک ممکنه 5 روز دیگه به شما زمان بده، همین امروز زیر یک ساعت با یک سوم هزینه میتونید استفاده کنید. یه مزیت دیگه ای که ما داریم و فوق العاده است اینه که شما تحت هر شرایطی اگر از سرویس راضی نباشید بدون هیچ سوال و جوابی کل هزینه‌تون عادت میشه.
چطور؟
بله. و اگر شما هیچ سوالی نیاز نشه، شما فقط میگین که من از سرویس راضی نبودم، پولتون به عادت داده میشه.
اون وقت بعدش دیگه اون آدمی که اینو گفته باز میتونه از خدمات شما استفاده
کنه. بله بله، نه
نه، علتش بلوکش کنید.
علت داره، علت اینه که ما میخوایم افراد نگرانی برای استفاده از این سرویس نداشته باشن و فضای توسعه فرهنگیه توی این حوزه.
خیلی عالی. فقط در حد یه بله خیر من میخوام از شما بپرسم، چون میخوام این سوال رو رفت بدم به مهمانی که الان پشت خط تلفنی ما هستن. شما یا از خدمات حمایتی استفاده کردید، مثلا از معاونت علمی یا صندوق نوآوری فناوری ریاست جمهوری؟
ببینید
شما سرمایه‌گذاری خودتون کردید؟
بله. نه، ما جنس سرمایه‌گذاریامون بیشتر سرمایه‌گذاری جذب سرمایه از بخش خصوصی و جذب سرمایه توسط خودمون تو قالب همون سرمایه‌گذاری خطرپذیری که رقم می‌خوره. معاونت علمی ما بیشتر بحث جذب سرباز نخبه، واقعا خیلی برامون کار کرده و تا الان چندین نفر از پرسنلمون بیشتر افرادی که شاغلن دیگه، بیش از 100 نفری که بچهای نخبه دانشگاهی برتر اصلا وارد میشه، اونم میتونه خدمات امری سربازی استفاده بکنه.
یه اتفاق خوب ولی افتاده به هر حال برای کسایی که علاقمند هستن که از خدمات مجموعه صندوق نوآوری ریاست جمهوری استفاده بکنن، که الان برای ما آقای دکتر محمد محمودیان مدیر نظارت صندوق نوآوری و فناوری ریاست جمهوری خواهند گفت. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو، در خدمت
هستم. متشکرم. آقای دکتر بفرمایید، چه هست این قرار وام قرض‌الحسنه فرمی داده بشه؟ البته شما که از این حمایت‌ها زیاد دارید، اما این چه هست و چه ویژگی‌هایی داره؟
بله، عرض خدمتتون که علاوه بر خدمات معمولی که صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری داره و در حال خدمت رسانی است به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، با توجه به تکلیف بودجه‌ای که قانون بودجه سال 1401 برای بانک ها در نظر گرفته شده که با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی و به جهت کمک به توسعه اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق حمایت بشه، به صورت قرض الحسنه مجموع این حمایت ها 5000 میلیارد تومان هست که همین الان سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی پذیرای درخواست های اقصا نقاط کشور در واقع شرکت ها و مؤسسه دانش بنیان هست که در 3 محور میتونن درخواست خودشون رو ثبت کنن برای این تسهیلات غزال حسنه که این 3 محور عبارت هستن از تکمیل و ارتقای محصول و یا خرید ماشین آلات و تجهیزات و یا افزایش تولید و کمک به تولید محصول دانش بنیان که تو هر کدوم از این 3 محور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برنامه دارن میتونن از این تسهیلات غزل حسنه 3 ساله بهره مند بشن، در واقع پرداخت به صورت یک مرحله از طریق شبکه بانکی همکار صورت میگیره با کارمزد 4% و 3 سال هم مدت بازپرداخت این تسهیلات هست. در کنار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان یک سری شرکت های خلاق و فناور و نوآوری وجود دارن که مثلا تو پارک های علم و فناوری حضور دارن و اینها هنوز دانش بنیان نشدن. اینها میتونن از طریق صندوق های پژوهش و فناوری که یا نزدیک به تخصص مورد کار اینها هستن و یا نزدیک در واقع موقعیت جغرافیایی استقرار این شرکت های فناور هستن مراجعه بفرمایند و از طریق صندوق های پژوهش و فناوری از همین منابع استفاده بکنند. این فراخوان فعلا تا پایان مهر ماه برقرار هست و درخواست شرکت ها و مؤسسات رو ما به صورت مستقیم در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست مطرح میشه و بررسی میشه و تصویب و ارجاع به بانکش انشاءالله در ادامه انجام میشه.
و مثل همیشه آقای دکتر با همون خروج از اون بوروکراسی های معمول و با سرعت بالا در صندوق انجام میشه دیگه؟
قطعا همینطور است. این فرم هایی که برای ثبت درخواست طراحی شده بسیار خلاصه و در واقع کاملا کاربر پسند هستش از نظر ما البته، و هر گونه اشکالی هم در موقع تکمیل این فرم ها اگر کاربرا داشتن میتونن با شماره تماسی که توی سامانه غزال درج شده تماس بگیرن، راهنمایی بگیرن. همکارای من کمک میکنن در صندوق نوآوری شکوفایی که حتی اگر در فرایند ثبت درخواست اشکالی وجود داره برطرف بشه. کاملا به صورت الکترونیکی هست، یعنی هیچ گونه مراجعه حضوری نیاز نداره، ثبت درخواست به صورت الکترونیکی انجام میشه در سامانه غزال صندوق نوآوری شکوفایی و بعد از اینکه بررسی صورت گرفت تصویب انجام میشه، ارجاع به بانک. احتمالاً برای اینکه بتونن تشکیل پرونده‌ای توی شعبه بانک بدن و تسهیلات دریافت کنن تنها اونجا میشه که باید یه مراجعه حضوری هم داشته باشن که ما البته امیدواریم که با توجه به این اسنادی که الزام میکنه به بحث امضای الکترونیک و دیجیتال کم کم این مراجعه به شعبات و اینا در آینده نزدیک برداشته بشه و کلا به صورت مجازی و الکترونیک بتونن کامل از درخواست تا تصویب و در پرداخت تسهیلات رو داشته باشن شرکت ها.
انشالله. مهمان ما آقای خدادادی در حوزه ویزیت آنلاین یا ارائه خدمات مشاوره پزشکی از راه دور فعالیت میکنن. یه سوال دارن از شما آقای دکتر مهدی. خدمتتون
هستیم.
سلام عرض ادب آقای دکتر، امیدوارم خوب باشین. سپاسگزارم. سلامت باشین. قربان شما. خیلی خوشحالم که صدای گرم شما رو این برنامه میشتم. آقای دکتر یه سوالی داشتم. ببین در رابطه با تسهیلاتی که فرمودین عملیاتش با خود صندوق یا با بانکه؟ چون اگر با بانک باشه همونطور که میدونین شرکت‌های دانش بنیان عمده یا شرکت‌های دانش بنیان یه زمانی رو شروع به فعالیت میکنن، جذب سرمایه میکنن یا خودشون سرمایه گذاری میکنن و عملا ممکنه تا چند سال زیان انباشته داشته باشه. و طبق اسناد بانک اینها اصلا بانکیبل نیستن که بخوان وام دریافت کنن. میخواستم ببینم این هم باز مدل طرحایی که در گذشته به بانک معرفی میشد و بانک میگفتش که خب شما رو نمیتونیم باهاتون همکاری بکنیم و متاسفانه استفاده از این تسهیلات امکان پذیر نبود. میخواستم
نکته خیلی دقیق فرمودید آقای دکتر خدادادی. ما توی مثلا 3 سال اخیری که شرکت ها رو معرفی کردیم اگر به بانک، شرکت هایی بودن که بانک پذیر بودن، یعنی یا طرح توجیهی داشتن که از اون زیان خارج می شدن و بانک پذیرششون کرده و یا اینکه از اون مراحل رشد اولیه خارج شده بودن و بانک پذیر شده بودن. ما نمی خواهیم یکی معرفی کنیم به بانک که در واقع اونجا نتونه تسهیلات بگیره. بنابراین شرکت هایی که توی این فقره تسهیلات، ببینید ما خدمات متنوع داریم، خواهش مندم که تمام شنونده ها و حضرت عالی مراجعه کنید، سامانه غزال صندوق نوآوری شکوفایی بیش از 60 خدمت الان فعال ما داریم که خودمون داریم ارائه میدیم، بخشیش و صندوق های پژوهش فناوری که 69 تا صندوق تو 31 استان حضور دارن دارن خدمات رو میدن، بخشیش رو خود صندوق نوآوری شکوفایی مستقیم میده و بخشیش در واقع از طریق شبکه بانکی انجام میشه و البته ما با بورس و فرابورس هم یک سری خدمات رو دنبال میکنیم. بنابراین این نیستش که اگر یه شرکتی ماده 141 بود به عنوان تو قانون تجارت اینطور در واقع درج شده که از نظر قانون تجارت ورشکسته است، خب این اگه بانک بخواد مراجعه کنه نمیتونه تسهیلات بگیره. ما این شرط رو گذاشتیم، این فقره تسهیلات که قرار از طریق یه تعدادی از بانک های همکار صورت بگیره مربوط به شرکت هایی هست که ماده 141 نباشن و این شرط رو ما همون ابتدا اعلام میکنیم. یعنی الان اگر هر کدوم از این عزیزان مراجعه کنن به سامانه غزال، اونجا عنوان شده که آقا شما مثلا ماده 141 نیستید، شما نمیخواییم خدایی نکرده معطل بشه شرکت و راهی رو بره که بنبست هستش. اما اینجور شرکت ها ما کما فسابق که به خودشون خدمات میدادیم از طریق صندوق های پژوهش فناوری یا مستقیم خود صندوق نوآوری شکوفایی، میتونن درخواستشون رو ثبت کنن، میخواد نمونه سازی و ارتقای محصول انجام بده، بیا تسهیلات غزال‌حسنه صندوق نوآوری رو در واقع ثبت بکنه و درخواستش بررسی و پیگیری میشه. این یک مسیر ویژه‌ای هست که در قانون 1601 پیش بینی شده بود و چون صندوق نوآوری شکوفایی راهبر نظام تامین مالی دانش بنیان هست، گفته شده که حالا که ما این منابع 5000 میلیارد تومانی رو گذاشتیم با معرفی صندوق نوآوری شکوفایی مراجعه کنن به بانک ها و این یک چیز اضافه تری هست بر اون خدمات دیگه‌ای که ما داریم و خواهشم اینه که اگر یه شرکتی در مراحل اولیه هست و نمیتونه این شرایط رو در واقع بگذرونه، میتونه از خدمات دیگه‌ای ما استفاده کنه که البته خیلی ما تسهیلات توصیه نمی‌کنیم، ممکنه که سرمایه‌گذاری خطرپذیر و در واقع مشارکت با بخش‌های خصوصی دیگه بتونه برای کسانی که تو مراحل اولیه رشدشون هستن کمک کننده باشه، چون وام اگر که خدای نکرده به نتیجه نرسه و کسی هم اوایل کسب و کارش هست ممکنه براش ضرر باشه و به نوعی سم باشه و به نوعی به اون سود نمیرسه و اون وام هم بالاخره و بدهی بر خودش ایجاد کرده و ما نمیخوایم که فناورا در همون ابتدای کار با این وام ها خودشون در واقع اذیت بشه.
آی دکتر من یه نکته عرض کنم، فقط من چون خودم درگیر این بودم عرض کنم که صرفا ماده 141 قانون تجارت نیست، شما اگر توی صورت‌های مالیتون به اندازه 1 ریال به زیان داشته باشین، حتی اینکه 141 هم نداشته باشین، شما بنکیبل یا بانک پذیر نیستین و بانک‌ها اجازه استفاده از این تسهیلات رو به شما نمیدن. اگر صرفا شرط ماده 141 باشه باز قابل تحمل تره، اما بانک ها به طور کلی اگر ریالی توی صورت های مالی زیان وجود داشته باشه توی 2-3 سال گذشته اصلا امکان استفاده از خدمات وجود نداره.
حالا من خواهش من در 1 دقیقه چون وقت ما
رو بهتون باید روی موردش به نظرم صحبت بشه بره. ببینید چون بحثی مقدار تخصصی میشه، اگه زیان عملیاتی شما مثلا مد نظرتون هست، خب به هر حال میگن یه بنگاه اقتصادی اگر عملیاتش زیاندهه، یعنی فعالیتی که داره میکنه و سرویس و خدماتی که ارائه میکنه موجب زیان شده، خب اینو در واقع تو ادبیات مالی میگن من اگه اینو حمایت بکنم که بخواد در واقع دوباره کار بکنه، دارم از یه کاری حمایت میکنم که زیانده بوده. اما به تعبیر اولیه که ماده 141 میشه به علت اینکه داره سرمایه گذاری میکنه، داره فعلا خرج میکنه.
آیدکتر تعبیری که شما فرمودین تعبیر سنتیه متناسب با اقتصاد دانش بنیان و فضای اکوسیستم استارتاپی البته نیست دیگه، شما دارین راجع به فضای کسب و کار سنتی و ادبیات رایج صحبت میکنید و توی دنیا اگر این چنین باشه شرکت های نوآور که چند سال هزینه میکنن و بعد برداشتشون
زیان عملیاتو عرض میکنم
نه زیان
حالا من اجازه بدید
بله
آقای دکتر محمودیان من
وقت برنامه شما
محدوده دید. من اجازه بدید که اصلا این موضوعات رو حالا یا در این برنامه یا در برنامه‌های دیگه‌ای که خاص میشه روش یه مقدار حالا چالش و چالش بیشتری داشت. آره چون من به هر حال میدونم که مجموعه صندوق نوآوری شکوفایی چقدر حمایت میکنه به هر حال از شرکت ها و بتن بعد حقم داد به شرکت ها که اگر مشکلاتی هم در این مسیر هست با شما در میون بذارم. میدونم که صندوق هم گوش شنوا داره ولی فرصت ما الان محدوده، چه بسا اصلا بتونیم این مجوز رو بگیریم از مدیران محترم رادیو اقتصاد که روی این موضوعات هم که میتونه راهکار در نهایت برای شرکت های دانش بنیان بده صحبت بکنیم. تشکر میکنم از شما دکتر محمودیان عزیز، مدیر نظارت در صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری. موفق باشید ان شاء الله.
خدا حافظ.
بریم دیگه دقایق پایانی برنامه رو گفتگو بکنیم با مهمان برنامه. نکته خوبی که حالا تو مزیت‌های کار شما هست خدا دادی اینه که من اگر در یک منطقه دور از مرکز، دور از پایتخت باشم، میتونه خیلی به من کمک بکنه. بله. و با یه پزشکی که پزشک مثلا میتونم یعنی پزشک مشخصه تو سایت شما که بله. کجاست، کجا مستقره، بله. مطب بله. داره، همه اینا
مشخصه. و اصلا این دسترس پذیری توی هر جایی خیلی جزء ویژگی‌های بزرگی هست.
بله خیلی خیلی خوب. بذار من از آقای پیرهادی که الان همکار شما هستن و مدیر پزشکی و سلامت مجموعه شما هستن یه سوال مهم بپرسم. آقای پیرهادی سلام، وقت شما بخیر. در یک دقیقه اگر ما مخلصیم، اگر ما بخوایم، شما چطور پزشک خوب رو انتخاب میکنید؟ اون معیار و اعتبار سنجی پزشکان شما به چه شکل انجام میشه؟
اصلا من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه محترم شما، خیلی خوشحالم در ارتباط میکنم. سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید شما. یکی از ملاک، چند ملاک اصلی رو ما برای این موضوع داریم. یکی از ملاک ها خب تجربه پزشکان هستش که در واقع در حوزه پزشکی امر تجربه خیلی امر مهمی هستش.
بله.
دومین مسئله این هستش که ما اعتبار سنجی دقیقی رو از مدارک حقوقی پزشکان، از سازمان نظام پزشکی و دانشگاه معتبر انجام میدیم که در واقع پزشکان در ساحت تخصصی خودشون در واقع قرار بگیرن. مسئله بعدی هم در واقع این هستش که ما آموزش های دقیقی رو به پزشکان انجام میدیم در حوزه پزشکی از راه دور که وقتی این کار کنار هم دیگه قرار میدیم و پزشکان آماده سرویس‌دهی به مردم عزیزمون قرار میده برای مشاوره های آنلاین پزشکی و به مرور در کنارشون به عنوان یک دستیار تخصصی قرار میدیم خودمون رو که در واقع آنبورد بشن و آموزش های لازم رو برای استفاده از این سیستم ببینن و اعتمادزایی کاربران رو به جهت تماس هایی که با کاربران میگیرن، انتشار نظراتی که کاربران در خصوص سرویسی که از اون پزشک محترم گرفتن منتشر میشه و بقیه کاربران عزیز مطالعه میکنن، اینها دست به دست هم دیگه میده که ما بتونیم در واقع یک تجربه پایدار و خلاقی رو برای استفاده کاربران و پزشکان از راه دور به این واسطه
بله. خود شما هم نظارت دارید دیگه بر روند اون خدمات مشاوره و درمانی که داره از طریق پلتفرم شما انجام میشه که اگر حالا پزشکی قصوری داشت حالا به هر حال مواردی بود که بتونید اون رو
بله ما کمیسیون پزشکی در دکترستان داریم که در واقع چند نفر از پزشکان محترم ما در گروه های تخصصی مختلف اونجا حضور دارن که در واقع در پیاده سازی استراتژی های بخش پزشکی به ما کمک میکنن و اینکه اگر احیانا احتمالا چون تا حالا این اتفاق خدا رو شکر نیفتاده برای ما، چون ما تونستیم در واقع این ارتباط منسجم رو
بین بیماران و پزشکان معلومه. حالا به هر حال آدم باید یه همیشه اینم مد نظر داشته باشه. متشکرم از شما آقای پیرهادی به خاطر همراهیتون. سلامت باشید، ان شاءالله که موفق باشید. ممنونم آقای خدادادی عزیزم به خاطر این پروژه بسیار خوبی که ایجاد کردید و ساختید. چند نفر اونجا پرسنل دارید؟ فقط عدد
بیش از 100
نفر. عالی آقا، چه کارآفرینی خوبی. براتون آرزوی موفقیت دارم و شما عزیزانی که با ما همراه بودید. بحث ما پزشکی از راه دور بود و خدمات ویزیت آنلاین اصطلاحاً. امیدواریم که مشتری شما کمتر بشه، همیشه بیشتر مردم در صحت و سلامت باشن، برای سلامتی بیان، برای دغدغه سلامتی، برای پیشگیری، برای انشالله اونجوری که اصلا بیشتر و بیشتر بشه بخش نداریم. تا یک شنبه سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خداحافظ شما.
95 95
95 95 95 95
95 95 95 95 95 95
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95